شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر و ناصرن و معین. در ادامه یه موضوع سینمای آینده و مبحث دکترین سینما در حوزه ریخت‌شناسی، یک مسئله حساس و کلیدی مسئله شناخت مخاطب هست و همونطوری که میدونید مخاطب شناسی جایگاه ویژه‌ای در کار رسانه‌ای داره. در واقع مسئله سینمای مخاطب نه فقط در مورد سینما که در مورد همه رسانه حائز اهمیت. در واقع اگر بخوایم دست بگذاریم روی یک نکته کلیدی در همه مقوله رسانه، اون موضوع موضوع مخاطب شناسیه. حالا میام در نوعی از رسانه که میشه سینما، به دلیل ضریب نفوذ بالای سینما، عمق تأثیر این رسانه در مخاطب، در نسبت با مخاطب، در معماری تعامل سینما با جامعه و جامعه سازی از این حیث حائز اهمیت. گفتم که خطیب خطبه رو در نسبت با مخاطب ارائه میکنه و گوینده پیام، پیام خودش رو نسبت به گیرنده پیام معین میکنه. مهندسی این چرخه و پروسه میشه سازوکار رسانه. سینما هم از این قاعده مستثنا نیست. بالاخره سینماگر خطیبیه که داره خطبه ای رو برای مخاطب خودش که بیننده اون اثر سینمایی هست در نظر میگیره. یه پرسش اصلی مطرحه، اونم اینه که مخاطب کیه؟ این مخاطبی که ازش صحبت میکنیم در رسانه به طور عام و در مقوله‌ای به نام سینما به طور اخص کیست؟ مخاطب شناسی جایگاه ویژه خودش رو اینجا با این پرسش پیدا میکنه. یه موقع مخاطب رو سنی بر ارزیابی میکنیم، میگیم مخاطب کودک، مخاطب نوجوانه، مخاطب زنان هستن، مردان هستن، میان سالان هستن. گاهی مخاطب شناسی صنفیه در حوزه‌های تخصصی، مشاغل و صنف ها و گروه ها و قومیت ها از این حیث. اما پرسش اصلی ما الان اینه که مخاطب به عنوان انسان کیه؟ یعنی در واقع مخاطب رو از شق انسانی اون مطالعه و بررسی میکنیم، ناظر به این که در انسانشناسی مقوله و مفهوم انسان از حیث نقشش، نقشه وجودش، برای ما یک اساسه، یک رکن. پس مخاطب کیست؟ حالا این مخاطب به عنوان انسان کیست؟ نه به عنوان کسی که سنش مثلا کودک، نوجوان، جوان، زن، مرد، یا شغلش چیه، یا قومیتش، یا مخاطب به عنوان کسی که دین و مذهب متفاوتی داره. میگیم این مخاطب این برنامه، مخاطب این فیلم مسلمانان هستن، مسیحیان هستن، بودایی ها هستن. نه، صرف نظر از این که چه دینی داره، چه قومیت و ملتی داره، چه نژادی داره، چه جنسیتی داره یا چه سطح سنی، مخاطب از حیث اینکه انسانه. از این زاویه به مسئله نگاه کردن و موضوع رو مطالعه کردن، خب جایگاه متمایزی داره. در مورد اینکه انسان کیست، قبلا مباحث تخصصی رو در حوزه انسان شناسی بهش پرداختیم. انسان از دید آقای پیاژه رو که نگاهی کوگنیتیو به انسان و تربیت انسان داشت، انسان رو از منظر اریکسون در تلقی تربیتی که به حوزه سایکوسکشوال اون داشت، سایکوسوشال او، و از دید آقای فروید زمانی که منظر در واقع انسانشناسی او سایکوسکشوال بود رو بررسی کردیم، و آخرین نگاه های که به این زمینه هست از الکسیس کارل تا ژان فرانسوا دورتیه، همه اینها رو مطالعه کردیم. طبیعی است که چنین نگاه هایی که انسان رو تک بعدی میبینند، انسان رو تک ساحتی میبینند، یک ساحت برای انسان قائلند، انسان موجودی تک ساحتی است، تلقی که هربرت مارکوزه در عنوان کتابش هست، و انسان موجود ناشناخته است از دید الکسیس کارل، یا حیوان شگفت انگیزه از دید فرانسوا دورتیه. اساسا انسان از دید اینا حیوانه، حالا اون حیوان شناخته شده آقای فروید که حیوان غیرقابل اعتماده، تا حیوان شگفت انگیزه آقای فرانسوا دورتیه، تماما انسان غربی، انسان اومانیست. نگاهش به انسان ابتدا به ساکن حیوانه. مخاطب هنر، مخاطب علم، مخاطب پیام، مخاطب خطبه و مخاطب سینمایی که حیوان تلقی میشه معلومه دیگه چیست. وقتی که یک مخاطب رو حیوان فرض کردیم از دید آقای فروید، حیوان غیر قابل اعتماد که جوانبش رو گفتیم به چه معنی میگه حیوان غیر قابل اعتماد، وقتی از منظر آقای دورتیه حیوان شگفت انگیزه، از منظر الکسیس کار حیوان در واقع ناشناخته است، از منظر اندیشمندانی که در حوزه سایکولوژی، سوسیولوژی، آنتروپولوژی و حتی فلسفه نگاهشون به انسان یک نگاه بدی است، یا در نگاه کلیسای در واقع غرب به خصوص کلیسای کاتولیک و غیره، چون گناه نخستین رو پدر و مادر این انسان انجام دادن، اصلا نباید در تولید انسان بعدی مشارکت کرد. انسان یک زمینه گناهالودی داره شکل گیریش، و اون گناه نخستین پدر و مادر اصلی آدم و حوا یک داغ ننگی رو بر پیشانی این فرزندان در طول تمام اعصار و قرون به جای گذاشته. چنین نگاهی به انسان، چنین مخاطبی، معلومه دیگه در واقع چطور آثار هنری باید براش تهیه کرد و او رو دید. اون نگاه ها رو با ریز جزئیاتش قبلا بررسی کردیم، بهشون پرداختیم، هم از منظر انتقادی، هم در اینکه نگاه متمایز به اون چه باید باشه. در مقابل گفتم که نگاه انسان، نگاه به انسان در قرآن چه نگاه متمایزی است. اینجا نگاه شیعه رو وارد نکردم تعمدن، برای اینکه روی مشترکات با برادران اهل سنت از نگاه به قرآن وارد شده باشیم، یعنی آنچه را که 14 معصوم 12 امام شیعه ما به انسان دارند که دیگه کاملا نگاه را شیعی می کرد، ما صرفا محدود کردیم به نگاه به در نگاه به انسان که در قرآن وجود داره. نقشه انسان در قرآن رو با جزئیات اون تا حد کفایت نسبت به اون مباحثی که ضروری بود بهش پرداختیم، اجمالا برای این که مشخص بشه این سینما و هنر به طور عام مخاطبش کیست و از چه جوانبی باید بهره ببره باز اشاره میکنم. انسان در قرآن ابتدا خلقتش رقم میخوره، خلقت انسان از نشأت او تا حوزه اینکه از خاک، تراب، از گل، گل پخته، از تین شکل گرفته، مسئله خلقت و سپس مرحله ربوبیت. خدای قرآن اول در واقع خالق و فاطر، سپس رب، یعنی مدام در واقع داره میپرورونه، اون رو داره شکل میده. خدای مسیحیت و یهود فقط خالقه، کرییت میکنه. هیچ خدایی رو شما در هیچ دین و مکتب الهی یا بشری نمیشناسید که وجه ربوبی براش قائل باشن. از منظر عرفان شرقی، عرفان هندویستیک و بودیستیک، نکته‌ای رو گرفتن آوردن در مقوله به نام یهود و مسیحیت اسمشو گذاشتن خلق مدام. یک چون نتونستن ربوبیت رو تعریف کنن، خلق مدام رو بهش رسیدن. میگن که مدام در حال خلق هستیم. در عرفان کلمه خلق مدام در کوتاهی فهم نسبت به ربوبیته. شما یک دانه میکارید، یک بار این کشت شما زمینه ی خلقه، اون خلقت صورت گرفت، نشأت گرفت از اون خاک و آمد بالا، شما به عنوان باغبان اینو هی بهش میپردازید، نوعی ربوبیت، نوعی پرورش صورت میدید. این البته قیاس محل فارغه ها، فقط برای تقریبه به ذهن شما میگم. نسبت بین کاشتن و سپس مرحله داشت و پرورش و باغبانی، نسبت بین خلقت با ربوبیت. خدا آن به آن بعد از خلقت هر پدیده‌ای اون رو داره ربوبیت میکنه، منوط و مشروط به عبودیت. اینکه الحمدلله رب العالمین، این عالمین رو وقتی رب اونهاست، یعنی عالم، تمام سیاره ها، تمام ستاره ها، کهکشان ها، گیاهان، حیوانات، همه موجودات، همه مخلوقات دارن عبودیت میکنن، بندگی میکنن، خدا ربوبیت میکنه. بین عبودیت و ربوبیت، بین بندگی و سازوکار پرورشی که خدا اعمال میکنه، یک نسبت کاملا هماهنگ و منطبقی برقراره. لذا مدام خدا میپرورونه و بشر هم و همه مخلوقات هم عبودیت میکنن. استثناءً در مورد انسان و جن زمینه عبودیت اختیاریه، استثناءً. بقیه نه، بقیه عبودیتی که انجام میدن کاملا با سازوکاری که در خلقت اونا نهادینه شده ماهیت اختیاری نداره، از ملک و فرشته تا حیوانات همه تسبیح میکنن، همه دارن خدا رو حمد و سپاس میگن. هستی و عالم منوط به این عبودیته، عبودیت کل مخلوقات، عبودیت کل موجودات. منتها مرتب استثناءً جن و انسان به اختیار باید به مرحله و معرفت و شعوری برسن، به درجه از معرفت برسن که این لیعرفون تبدیل بشه به لیعبدون، از اون معرفت برسن به عبودیت و بندگی کنند. خب حالا با سازوکار این آشنا هستید. پس انسانی که قرآن معرفی میکنه انسانی است که رتبه ای از عبودیت داره، این رتبه ای از ربوبیت داره در نسبت با عبودیت الهی. این مرتبه، مرتبه شدن اونه، شدن و سیرورتش و شکلگیریش ناظر به این هست که در نسبت با ربوبیتی که خدا صورت میده این عبودیت کنه، این عبودیت و بندگی اون رو کامل میکنه. و الا بخش غریزی، بخش حیوانی و بخش نباتی او فقط داره بالا میاد، از کودکی میرسه به مرحله جوانی، میانسالی، پیری، کهنسالی و میمیره. این گیاهان و درختان که اینطوری اتفاق براشون میفته، حوزه های نباتی، و این حیواناتی که پیر میشن و میمیرن. اما انسانی که این سازوکار رو برای خودش داره که رشد کنه، رشد به معنی قرآنی اون، و نفس خودش و روح خودش رو، قلب خودش رو کامل کنه و به مرحله برسه که در واقع مقام قرب الهی است، اینجا این مسئله ربوبیت و عبودیت کارکرد خودش رو نشون داده، به محصول رسیده. دو نوع ربوبیت داریم: ربوبیت مادی و ربوبیت معنوی. ربوبیت مادی همین وضعیتی است که در جسم ما وجود داره، یعنی لحظه ای که خلق شدیم، میفرماد اول خلق کردم، بعد سویتو صورت دادم، آراستم شما رو، صورتگری کردم. سویتو کدوم مرحله است؟ که گلی رو شما خلق میکنید، آماده میکنید در کارگاه کوزه‌گری، این گل رو در واقع باهاش شکل درست میکنید، صورتک درست میکنید، مجسمه درست میکنید، کوزه درست میکنید. این مرحله آراستن، مرحله شکل دادن. این مرحله شکل دادن عنوانش میشه سویتو. اینجا از مرحله در واقع تراب و تین، از اون مرحله گل و خاک و گل پخته، اون ماده اولیه و خلقت اولیه، حالا این آراسته میشود، شکل میگیره. بعد از شکل گیری نفختو از روح خودش در او میدمه، و بعد از این مرحله هست که دیگه به فطرت میرسه. تا مرحله نفختو ربوبیت، ربوبیت مادیه. انسان شکل میگیره. جنین رو ببینید چطور این جنین در رحم مادر شکل میگیره، دست و پاش و تمام بدنش مشخص میشه. بعد که به مرحله میرسه که از روح در او دمیده میشه، از خدا، از روح خودش در او میدمه و زمینه فطرت به وجود میاد، این مرحله دیگه دوره ربوبیت مادی با ربوبیت معنوی و ربوبیت حوزه معنا با هم عجین میشن. پس دو دسته ما ربوبیت داریم، یک بار خلق شدیم، یک بار فاطر در مورد ما عمل کرده، خالق ما، ما رو خلق کرده، فاطر ما، فطرت ما رو رقم زده. این خدایی که خالقه اول ما رو خلق کرده، سپس این خدای فاطر ما رو فطر و فطرت ما رو رقم زده، شروع کردیم افطار، در واقع افطار کردیم، اون آغاز، اون حرکت اصلی. از این دو مرحله هم جسم و مادیت ما ربوبیت پیدا کرده در نسبت به عبودیت خدا، هم وجه معنا، وجه روحی، وجه انفسی ما ربوبیت پیدا کرده. این فرایند بسیار فرایند پیچیده و عظیم است، و در واقع از اینجاست که من عرف نفسه فقط عرف ربه، از اینجاست که رسول جلیل القدر اسلام فرماد که از شناخت نفس به معرفت خدا میشه رسید، به معرفت اون رب، ربی که داره میپرورونه. من عرف نفسه فقط عرف ربه. از ساحتها به حالتها به قوتها به لایه‌های متفاوت میشه رسید. هر کدوم از اینا رو با دیگری خلط کنید و مخلوط کنید، به نتیجه در واقع متفاوتی میرسید. پیچیدگی در شناخت انسان در این لایه بندی هایی است که وجود داره. همونطوری که نقشه جسم انسان، نقشه بعد مادی انسان رو در پزشکی و در زیستشناسی و بیولوژی ترسیم کردن، در اتاق پزشکان و اطباء نصب کردن، مجسمه اون رو ساختن، کاملا محتوای درون جمجمه، درون چشم، درون شکم و درون سینه اون رو نشون دادن، تصاویر گرافیکی متعدد و کامپیوتری متفاوتی برای اون تهیه کردن تا بهتر بتونن همه این سازوکار و ارگان‌های بدن رو نشون بدن، نفس و روح و قلب انسان هم از یک همچین منطقی تبعیت میکنه. اولین حوزه، حوزه ساحته. حوزه ساحت ها همونطوری که همیشه گفتم به 4 ساحت کلی تقسیم میشه. اول صدر، دوم شقاف، سوم قلب و چهارم فؤاد. بررسی کردیم چیتا در اندیشه بودایی، چیتا در اندیشه هندو، مایند و منتال در اندیشه غربی، ذهن در اندیشه عربی، دل در اندیشه فارسی. هیچ کدام اینها از شرق عالم تا غرب عالم، هیچ کدام این مفاهیمی که شنیدید از چیتا تا مایند، ماناس، منتال، ذهن، دل، هیچ کدام اینها پیچیدگی آنچه که در قرآن از حیث صدر و شقاف و قلب و فؤاد آمده رو نداره. این غفلتی که بشر صورت داده در این بوده که انسانشناسی حرفه‌ای قرآنی رو اگر مبنا قرار میداد و به پهنه وجود انسان، پهنه معنایی او، پهنه روح و نفس و فطرت او اشراف پیدا میکرد، قلب اون رو خوب میشناخت. این مفاهیمی که بر عنوان کتاب‌های رسمی اینها هست که انسان حیوان ناشناخته است، انسان حیوان شگفت‌انگیز، انسان حیوان غیرقابل اعتماده، هی مدام از بُعد حیوانی اون شروع میکنن، بعد میبینن از حیوان بودن او که شروع میکنن به معنای او پی نمیبرن، چون مدام از حیوان بودن شروع کردن، از انسان بودن، سپس از آدم بودن و در نهایت از حوزه عبودیت او و عبد بودن او آغاز نمی کنند. هدف خلقت این بود دیگه، خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون. از هدف خلقت او وقتی شروع کنید، باید در نهایت مرتبه عبد بودن رو برای مطالعه انتخاب کنید. ولی وقتی بعد حیوانی و نباتی غرایز اون رو دیدید، از اینجا وقتی شروع میکنید، خب اشتباه و به نتایج نامناسبی خواهید رسید. به هر جهت آنچه که در انسانشناسی قرآنی برجسته هست اینه که انسان 4 ساحت داره. وجود انسان به مثابه پیازی است که این پیاز لایه رویینش میشه صدر، لایه رویین و صدر رو در این پیاز که کنار بزنید لایه دوم میشه شقاف، شقاف رو کنار بزنید لایه سوم میشه قلب، لایه قلب رو کنار بزنید به هسته مرکزی اون پیاز وجود انسان میرسید که اسمش فؤاده. خب همونطوری که اشاره کردم قبلا، در قرآن مفهومی به نام ذهن نداریم، مفهومی که بسیار در ادبیات عربی برجسته است و در تفکر فلسفی و در مطالعات انسانشناسی به زبان عربی و به زبان فلسفی کلمه بسیار شناخته شده به نام ذهن رو میبینیم که این مفهوم ذهن جایگاهی در قرآن نداره. این 4 ساحت، صدر، شقاف، قلب، فؤاد، 4 ساحت مخاطب شناسی در رسانه و سینماست. صدر محل فرح و حزنه، محلی است که در اونجا فرح و حزن رقم میخوره. شما فرح، تفریح، خوشحالی، شادی و حزن، اندوه، این دو بخش رو اونجا میبینید. پس در صدر انسان، یعنی در اون اشارهی که به سینه انسان میشه، شما خوشحالی و ناراحتی رو در سینه خودتون احساس میکنید، حالتی که برای شما به وجود میاد، تفریح میکنید، شاد میشید، خوشحال میشید، این با سینه تونه، با صدرتونه. حزن و اندوه و ناراحتی و غم باز با سینه است، با صدره. لایه رویین این پیاز محل فرح و حزنه، فرح و حزن. این کنش 2 حالت رو در شما به وجود میاره، شرح و زیق، شرح صدر، صدر انسان، اون لایه رویین. شرح میشه به فارسی میگیم دلگشا، یا زیق میشه به فارسی میگیم دلتنگ، اینجا که انسان دلش تنگ میشه، حس دلتنگی بهش دست میده، غم سراغش میاد، زیغ سطر. محل اسلام اینجاست دیگه. لذا موسی دستش رو میگیره بالا، همه دعاهات و قرآن با رب شروع میشه. اللهم نداریم، ربه، ربنا یا ربه، یعنی ای پرور، کسی که منو میپرورونی، منو اینگونه بپرورون، دوره خلقت من تمام شده. حالا اینجا دیگه خلقت مدام نیست، اینجا ربوبیته، تو ربوبیت میکنی، من عبودیت، منو اینگونه بپروران. ربش رحلی صدری، شرح صدر به من بده، یعنی سینه من رو باز کن، گشاده کن و ظرفیت به سینه من بده. به خود پیامبر اسلام چه میفرماید؟ خدا در قرآن میفرماد که علم نشرح لک صدرک، ما تو رو برای خودمون، برای پیامی که قرار منتقل کنی، شرحت رو صدر، به اصطلاح شرح صدر بهت دادیم، صدرت رو شرح دادیم، باز کردیم. علم نشرح لک صدرک. اما موسی آمده میگه که خدایا حالا که قرار این کار رو انجام بدم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقده من لسانی یفقه قولی. پس انسان کامل، انسان تراز، رسول جلیل القدر اسلام، خدا سینش رو، صدرش رو شرح داده. علم نشرح لک صدرک، صدرت رو، صدرک، صدرت رو شرح داده. یه جای ناراحت میشه از دست اینایی که ایمان نمیارن، بهش میگه چرا دچار زیغ صدری، چرا حالت در واقع گرفتگی داری، حالت اینکه انگار دلتنگی. و پیامبری مثل حضرت موسی علیه السلام وقتی قرار ابلاغ پیام کنه، بره درباره فرعون دعوتش کنه به حق، اینجا از خدا میخواد که بهش شرح صدر بده، رب اشرح لی صدری. پس لایه پیاز، لایه رویین پیاز وجود هر انسانی، یه موقعی به نازکی همون پوست پیازه، یعنی صدر با لایه روینو، یک بار به همون نازکیه، یک بار این پیازهای عمل آمده درشت زخامت و قطر داره. انسان ها به اندک گذاره خوشحال میشن، یا به کوچکترین مسئله دچار حزن و اندوه و ناراحتی میشن. این ظرفیت رو پس در خودمون میشناسیم، فرح و حزن، خوشحالی و ناراحتی، غم و اندوه. حس دلتنگی زیغ صدر، حس دلگشایی و دلباز بودن، میریم در دامن طبیعت، در یک جای مفرح، یک خونه دلباز، یک محوطه دلباز، یه جایی میریم تنگ و تاریک، حس دلتنگی، حس گرفتگی، حس غم به ما دست میده. این تمایزها رو میبینیم، میشناسیم، درک میکنیم، اما نمیدونیم که صدر انسان باید ورزش کنه، پرورش پیدا کنه. صدر انسان گاهی اوقات اون لایه رویین پیاز وجود انسان به زخامت و به نازکی همچون یک نایلون بسیار بسیار ظریفی میبینیم که توی لایه های پیاز کشیده شده. صدر ما گاهی اوقات به همون زخامته، ولی برای اونایی که شرح صدر پیدا میکنن، رب اشرح لی صدری، دعای همه مؤمنین دیگه، این موسی علیه السلام، تا اون اتفاقی که در مورد پیامبر افتاد برای همه هم بیفته که علم نشرح لک صدرک. صدر باید زخامت پیدا کنه، باید بسط پیدا کنه، باید فراخ بشه، تا این تحمل اسلام، ورود اسلام به اونجا و زمینه تسلیم شکل بگیره. همینجا یک اشاره کنم، میگن که دل تو دلش نیست. این استعاره های فارسی رو ببینید، دل تو دلش نیست، قلبش قوی نیست، قوت نداره اون قلب. خیلی آدم ها هستن بازوان ستبری دارن، هیکلای تنومندی دارن، اما به تعبیر عوام زهره ضعیفی دارن، زود زهره ترک میشن. در مورد این مرغ ها و پرندگان خونگی و بعضی حیوان ها هست با اندک شوکی ترس برشون میداره سکته میکنن، زهره ترک میشن. قلب های ضعیف، دل ضعیف، هول میکنن پس میفتن. کلمه ها شنیدید دیگه، هول میکنه پس میفته، دل تو دلش نیست. چون کسی نمیدونه که این جسم که با دمبل و هالتر کلی ورزش میکنن بازوانشون توانمند میشه، شبیه همین رو چطور در ورزش قلب، ورزش صدر، ورزش شقاف، ورزش فؤاد باید صورت بدن، اونو ارتقا بدن. خب اینجا تو قرآن آمده دیگه. لذا پیاز وجود همه ما یک پیاز نانو، پیاز میکرو و ریزه. پیاز رو رفتید منزل، یک پیاز رو باز کنید، ببینید یک لایه نایلون، شبیه نایلون، یک تلق بسیار کوچک و شفافی زیر هر کدوم از لایه‌های پیاز هست. فکر کنید کل پیاز 4 تا لایه اونجوری باشه، یعنی یکی از اون لایه‌های نایلونی بشه صدر، یکی بشه شقاف، سومی بشه قلب، چهارمی هم بشه فؤاد. اون پیاز قطری نداره، زخامتی نداره. در وجود ما هم اینگونه نهاده شده. پیاز آیت قلب انسان، پیاز خلق شد برای اینکه قلب انسان رو نشون بده. حالا یه کسی میبینید که پیاز وجودش مانند آنچه که در مورد رسول جلیل القدر اسلام رقم خورده، اون هسته مرکزی اون پیاز وجودش، اون فؤادش بسیار قوی، لایه دوم قلب بسیار قوی، لایه سوم شقاف بسیار قوی، لایه چهارم اون صدر هم قطور و قوی. یه پیاز درشت رو بگیرید دستتون. اما در مورد هر انسانی بالقوه 4 لایه نازکه. چطور انسان باید اینو بپرورونه تا هر کدوم از این لایه ها قطر پیدا کنن؟ این چگونه بپرورونه؟ مثل بازوی یه آدم عادی است به نسبت بازوی یک قهرمان پرورش اندام، قهرمان وزنه‌برداریه که در اثر زیاد دمبل و هالتر زدن پشت بازو و جلو بازو، سرشونه هاش، کتفاش و گردنش تنومند شده. اینجا شما سازمان تربیت بدن دارید، تربیت جسم، من در واقع فیزیکال ایژوکیشن، تربیت جسم، سازمان ورزش دارید. اما کدام سازمانی در جامعه دینی، کدام نهادی متولیه که بگه خب بیاید ثبت نام کنید در اون باشگاه ورزشی که قرار صدر شما، شقاف شما، قلب شما و فؤاد شما رو پرورش بده؟ البته اونجا دیگه امکان دوپینگ و استفاده از داروهای نیروزا و شوک الکتریکی و غیر ذلک برای توانمند کردن وجود نداره. قلب قوی، مفهوم قلب قوی مفهوم پیچیده است، مفهومی است که براش کار نشده. در نقد علم، در رشته های علم مختلف که نقد کردیم، اونجایی که باید رشته ورزش، حوزه اسپورت، حوزه فیزیکال ایژوکیشن و تربیت بدن رو آنالیز و ارزیابی کنیم اینه که اگر رسیدیم، چون تو این میدون که کسی نیست این حرفا رو بزنه دیگه، اگر که در قید حیات بودیم رسیدیم فرصت شد، اون سازمان تربیت قلب، تربیت نفس، تربیت روح که باید فرایند عضلانی کردن و توانمند کردن و قوی کردن قلب و صدر و شقاف و فؤاد رو رقم بزنه، اون رو هم معین میکنیم. اگر نه، ما در قید حیات نبودیم. این رو در پرانتز داشته باشید که ما به ازای صدها رشته ورزشی که برای تک تک اعضا و جوارح انسان در تمرینات مختلفی که از طبیعت گرفتن یا از جنگ گرفتن یا از حالات مختلف گرفتن، از شنا و شیرجه و واترپولو و چه و چه تا اسکی و سوارکاری و کشتی و ورزش‌های رزمی و فوتبال و پینگ پونگ و تمام این ورزش‌ها، به همین تنوع سازوکارهایی باید طراحی بشه توسط یک نسلی که چگونه پیاز وجود انسان، صدر انسان در واقع به شرح برسه، یعنی قید علم نشرح لک صدرک صدق کنه، مطالبه بشه در اون ورزشگاه. وارد که میشن رب اشرح لی صدری، اینجا باشگاه فقط تقویت عضلات صدر انسانه، صدر انسان باید توانمند بشه. هیچ عالمی در دین، هیچ فیلسوف و حکیمی، هیچ عارفی، هیچ فقیهی قبلا این سازوکارها رو برای اداره یک جامعه و نظام حکومتی قبلا بهش فکر نکرده. توی کتابای پیشینیان دنبالش نگردید، یعنی در کتابهای اخلاق و کتابهای فلسفه و حکمت و علم کلام اینا دنبال اینا نگردید. اینا حرفایی است که بشر با ظرفیت، چون میدونید قرآن برابر ظرفیت هر نسلی هر عصری حرف جدید به شما میده، آیه همون آیه است، اما هر نسلی و هر عصری نیازهای نسل و عصر خودشون رو به قرآن ارائه کنن، حرف جدید از قرآن میگیرن. بشری که بعد از چند هزار سال تفکر فلسفی توی غرب تازه به این رسیده که انسان حیوان ناشناخته است، فرانسوا دورتیه و دیگران، چون هیچگاه از این لایه بندی هایی که تو قرآن آمده بود نتونسته بودن ادراک صحیح داشته باشن، لذا این حرف ها رو شناختن، این حرف ها رو فهمیدن. توی کتب پیشینیان نیستا، اگر در کتب پیشینیان بود خب تا این 34 سالی که از عمر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی میگذره الان باید به موازات وزارت ورزش و سازمان تربیت بدنی سازوکاری می‌داشتیم برای پرورش اون نفس و قلب و فطرت و روح که دیدید نداریم. تازه در دو سال اخیر آمدیم تبیین کردیم که وزارت بهداشت، وزارت بهداری جسد انسان رو درمان می‌کنه. قرآنی که نگاه کنیم باید درمان کننده مرض قلب هم باشد، جسم رو که درمان میکنه نفس و روح و فطرت و قلب رو هم درمان کنه برای آخرت، رسیدن به اون قلب سلیم. البته معلمین اخلاق قبلا کتاب قلب سلیم نوشته بودن، اما هیچگاه کسی در ساختار حکومتی نگفته بود که باید نهاد حکومتی وجود داشته باشه در حوزه بهداشت و درمان که قلب سلیم رو رقم بزنه. از این جهت این حرف برای شما عجیبه که آقا فوتبال و بدمینتون و تنیس و راگبی و کانو و کایاک و روینگ و سیلینگ و چتروازی و فلان و اسکواش و نمیدونم هندبال و از این اسمها، تمام اسمهای عجیب و غریب غربی رو که بگن و اسمهای عجیب و غریب شرقی، تایشی چوان و هاپکیدو و آیکیدو و جوجیتسو و جودو و تکواندو و کاراته و هیانگ و پومسه و کنگفو فلان و اینا، خیلی عجیب نیست، اینا شناخته شده است. یه مفهوم عجیبه که یه کسی به شما بگه سازمان تربیت بدنی باید داشته باشید که نفس و روح و فطرت انسان رو هم ورزیده کنه. این که نه در شرق شینتویستی و بودیستی و نه در غرب اومانیستی شکل نگرفته بوده، چون شکل نگرفته و امکان ترجمه نداره برای دانشگاه‌های تربیت بدنی، خب در واقع نیست. همه دانشجویان چادر مقنعی دانشکده‌های تربیت بدنی و همه دانشجویان ریش و تسبیح‌دار دانشکده‌های تربیت بدنی منتظرن که اون طرف دنیا کسی قرآنشون رو اینگونه تبیین کنه، براشون ترجمه کنن، مثل استادان فلسفه، مثل استادان اقتصاد، مثل استادان روانشناسی، مثل استادان جامعه شناسی، مثل استادان خیلی رشته‌های دیگه. اما به هر جهت اینه. پیاز آیت قلب انسان، آیت نفس و روح انسان. پیاز وجود انسان در چهار ساحت اصلیش چهار لایه داره، زیر اون وقتی زیر هر کدوم از لایه ها رو میکشید یک شبیه نایلون، یک تلق شفاف نازکیست، اون رو بگیرید، ظرفیت صدر و شقاف و قلب و فؤاد کودکی که الان به دنیا آمده. اما این کودک در تعامل با جامعه، تعامل با دیگران باید این رو بپرورونه. از صدر هم شروع میشه، از لایه رویین. لایه رویین رو چطور باید بپرورونه؟ لایه رویین رو چطور باید بپرورونه؟ این نیاز به یک دوره تدریس در حد 200 واحد درسی داره. اینکه انسان کاملی مانند موسی که شاگردی خضر رو میکنه و پیامبری است که بیشترین تعدادی که نام یک پیامبر در قرآن آمده به ایشون اختصاص داره و با خدا کلام منعقد میکنه، موسی کلیمه، این تازه اول راه که میرسه دعاش میشه اینکه رب اشرحلی صدری. مهمترین امتیازی که برای پیامبر ما قائله اینه که به تو شرح صدر دادیم، علم نشرح لک صدرک. این یه مطالبه است در مطالعات انسان شناسی دیگه. کجای آموزش و پرورش آمده؟ که در ته دوره ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، توی دانشگاه، در لیسانس، فوق لیسانس، دکتری، توی سازمان تربیت بدنی، در ورزش قهرمانی یا عمومی، توی هنر، در اینجا، توی رسانه، در اینجا بگیم آقا ما یک دوره داریم در آموزش و پرورش، در آموزش عالی، در تربیت بدنی، در رسانه، در هنر، در سینما، جای دیگه، هدف ما صدره، صدر رو میخوام ارتقا بدیم، توانمند کنیم. آها، این مقدار پس قرآن رو تا الان میشناختیم. شرح و زیق، فرح و حزن. این حوزه، حوزش در قوت شناسی قوه خوفیه و رجایی است. خوف و رجا، شما با کدوم جزء وجودتون میترسید؟ با صدر. در کدوم جزء وجود و نفستون امید دارید؟ صدر. خوف و رجا، اونجایی که حزن، زیق و خوف، اونجایی که فرح، شرح و رجاست. دو مفهوم مدام در قرآن تکرار میشه، ولا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. خوف و حزن. میگه مؤمن وقتی به اینجا میرسه دیگه نه خوفی داره نه حزنی. حزن از چیه؟ انسان چرا ناراحته؟ حزن از گذشته است، از اندوهی است و غمی است که بابت از دست دادن، عمری از دست رفته، میشینیم حسرتشو میخوریم، عمرمون از دست رفت، مالی داشتیم گم کردیم، فرصتی بود از دستمون رفت، اندوهگین میشیم، محزون میشیم، تحزن. خوف مربوط به آینده است، میترسیم از آینده، آینده چی میشه، فردا روزیمون چی میشه، شام و نهارمون چی میشه، موقعیتی که داریم چی میشه، فردای انتخابات چی میشه، رئیس جمهور میشویم نمیشویم، وزیر میشویم نمیشویم، نماینده مجلس میشویم نمیشویم، حزب ما میبره یا میبازه، جنگ بعدی چی میشه، مرحله کنکور بعدی چی میشه، سازوکار بعدی چی میشه، خواستگاری که میریم نتیجهش چی میشه، خواستگار که میاد چه جوری میشه، این بچه که به دنیا میاد درست، علیل، ذلیل، خوب، بد، آینده کاریمون چی میشه، بازنشست شدیم چی میشه. ببینید همش خوف از آنچه که در آینده میخواد رخ بده، از نتیجه ها نگرانی. پس حزن مربوط به آنچه که در گذشته بوده و از دست دادیم، و خوف مربوط به آنچه که هنوز نیامده و از پیش آمدها نگرانی. حزن و خوف، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینا مؤمن دیگه به مرحله میرسه که نه خوف از آینده داره، نه محزون و غمگین و اندوهگین گذشته است که از دست داده چیزی رو. این لایه اول و اساسی ماست. در اینجا خوف و رجا رو وقتی مشخص کردیم در حوزه قوت‌ها، ما مسئله‌مون در نفس شناسی، نفس در واقع لوامه است و نفس مسوله. این چارچوبی است که وجود داره. سینمای صدر، سینما در مرحله صدر، سینمایی است که سینمای فرح و حزن، میگن سینمای سرگرم کننده، سینمایی که شادی میده، سینمای طنز، سینمای کمدی، سینمایی که متوجه این وجه انسانه. این سینما سینمای تسلیمه، چون انسان با صدرش تسلیم میشه. در نهایت این فرایند مسئله تسلیمه دیگه. سینمای تسلیم و مرحله ای که انسان با لایه روئین پیاز وجودش تسلیم میشه، این سینما سینمای صدره. سینمای صدر، هنر صدر، رسانه صدر، رسانه ایست که مخاطبش صدر انسانه. تکلیفش با خودش روشنه، میخواد صدر انسانها رو تحت تأثیر قرار بده، یعنی انسانها رو یا خوشحال کنه یا ناراحت، یا فیلم وحشتناک میسازه میخواد بترسونه، خوف، یا میخواد اندوهگین کنه، کاری کنه شما بنشینید گریه کنید، فیلم هندی. پس سینمایی که اندوهگین میکنه، سینمایی که خوشحال میکنه، سینمایی که میترسونه، سینمایی که امیدوار میکنه، این سینما با کدوم وجه مخاطب سر و کار داره؟ با صدر انسان. سینمای صدر. این سینما سینماییست که سینمای لوامه و مسوله نامیده میشه. سینمای لوامه و مسوله، یعنی نفس سرزنشگر و لوامه و نفس توجیهگر و مسوله. در این سینما میخواید مسائل و بدیها رو توجیه کنید یا میخواید سرزنش کنید؟ نهایتش اینه و غایتش هم که تسلیمه. سینمای مرحله صدر، سینمای صدر مخاطب رو میخواد تسلیم کنه در مقابل پیامی که داره میده. حوزه این سینما در واقع فرح و حزن و شادی و اندوهه. خب پس تکلیفمون اینجا روشن شد که سینمای مخاطب در مرحله اول هنر در واقع ناظر به مخاطب، رسانه ناظر به مخاطب، و اینجا چون موضوع بحث ما سینماست، سینمای ناظر به مخاطب سینمایی است که جهتگیریش مسئله فرح و حزنه، جهتگیریش مسئله شرح و زیغه، امید و رجاست. این حالتهایی که شما در صدر میبینید، این حالتها، قوتها و چارچوبای مربوطه رو از در مخاطب شناسی از کدوم سینما انتظار دارید؟ سینمای صدر. یک سینما تکلیفش روشنه، هنرمند در این حوزه، گوینده پیام در رسانه از این حوزه، و کسی که داره این سازوکار رو رقم میزنه میدونه که با لایه روئین پیاز وجود این انسان سر و کار داره. اما سینمای شغاف، ساحت دوم انسان، همچنین که اشاره کردم شغافه در انسان شناسی. شغاف در پیاز وجود انسان لایه دومه. لایه دوم یعنی شغاف محل در واقع حب و بغضه. انسان با این وجه وجودش حب می‌ورزه و بغض. حب می‌ورزه و بغض. در مورد زلیخا در اون آیه در داستان یوسف داره که قد شغفها حبا، حب یوسف شغافش رو ربود، حب یوسف شغافش رو ربود. به فارسی میگیم دلش رو برد. کلمه دلبری در فارسی ناظر به همین آیه است، قد شغفها حبا، حب یوسف شغافش رو ربود. هر چیزی دل انسان رو میبره دیگه، یه ماشین زیبا، پست و مقام، سکه و چه و چه، ابروی کمانی، هر چیزی که میتونه دل انسان رو ببره. این چیه تو دل انسان که برده میشه؟ واژه فارسی دل که انقدر در واقع وسیع و گل و گشاده که همه چی توش جا میگیره، دل. اما قرآن به صراحت اومده یک مفهوم خاص براش داره، میگه این لایه، لایه دوم، این شغافه، قد شغفها حبا، حب یوسف شغافش رو ربود. این لایه عمیق‌تر از صدره، لایه دوم اون پیاز وجوده. حب و بغض، حب و بغض. در حب و بغض یا به تعبیر دیگه عشق و نفرت، انسان مادامی که به کسی یا چیزی حب می‌ورزه یا نسبت به کسی یا چیزی نفرت داره و به اون بغض می‌ورزه، کسی یا وسیله‌ای محبوب انسانه و کسی یا وسیله‌ای مغضوب انسانه. در انسان ایجاد تولی و تبری می‌کنه. وقتی شما کسی رو دوست دارید، شیء و وسیله رو دوست دارید، او بر شما ولایت داره. اگر شما از کسی یا وسیله‌ای، شیء، چیزی نفرت داشتید، نسبت به او تبری می‌جویید، اعلام براءت می‌کنید. پس حالا یک نکته مشخص شد. اون نکته هم اینه که ولایت و براءت با شغاف انسانه. انسان به ما هو و انسان مادامی که حب می‌ورزه و بغض، هر کسی شغاف داره، لایه دوم وجود خودشو داره، با اون هست که حب می‌ورزه یا بغض، عشق می‌ورزه یا نفرت، دوست می‌داره یا دشمن می‌داره، ولایت بر خودش ایجاد می‌کنه. پس مقوله ولایت و براءت که بعضیا میبرنش تو فرمول‌های سیاسی و در مقوله ولایت فقیه محدودش میکنن به یک گروه به خصوصی به نام بسیجی‌ها که فقط بسیجی‌ها ولایت دارن، کسی به نام ولایت فقیه، بقیه دیگه بیرون از چارچوب ولایتن، این اصطلاحی که اینجوری جا افتاده غلط. آنگونه که قرآن تاکید میکنه ولایت و براءت، تولی و تبری ناظر به اینه که انسان وجود داره. قبل از اینکه ولایت و مقوله ولایت پذیری رو ببریم در مباحث سیاسی و مباحث کلامی، ببریمش در انسان شناسی. در انسان شناسی هر کس حب به کسی یا چیزی داشت، او برش ولایت داره. حالا یا ولایت مال الله است یا ولایت مال طاغوت. کجا؟ بقره، در آیت الکرسی. لذا طاغوت ها ولی میشن برای انسان، الله هم ولی میشه برای انسان، رسول الله ولی میشه برای انسان، شیطان هم ولی میشه برای انسان. ولایت پذیری و براءت جویی با کدوم جزء انسان انجام میشه؟ با مقوله به نام شغاف. همه اینایی که تلاش میکنن ولایت فقیه رو توی مباحث تئوریک جا بندازن، همه اینا به جای این تلاش هاشون در مباحث کلامی و فقهی برای جا انداختن مسئله ولایت فقیه، اگر انسان شناسی قرآنی رو و مقوله ولایت در قرآن و مسئله حب و بغض، اینکه میخوایم جا بندازیم که آقا ببینید واقعا حب به علی علیه السلام، حب به فرزندان علی علیه السلام چه جایگاهی داره، اگر ولایت نباشد و امامت نباشد مثلا دین به کمال نمیرسه، این نمیشه، به جای همه اینا شما برگردید سراغ خود مخاطب دین، بگید انسان به ما هو انسان، انسانی که کافر، مشرک، ملحد، منافق، مؤمن، هر چیزی هست، مفهومی به نام حب و بغض داری یا نداری؟ این عینکت رو دوست داری یا نداری؟ مادرت رو دوست داری یا نداری؟ پدرت رو دوست داری یا نداری؟ همسرت رو، فرزندت رو، دوستت رو، اینا رو دوست داری یا نداری؟ دشمنانی داری یا نداری؟ بعضیا رو ازشون نفرت داری یا نداری؟ بعضی غذاها رو بدت میاد، بعضی حالتها و عادتها رو بدت میاد، نفرت داری از بعضی حالتها و عادتها، اونایی که بدت میاد ازشون براءت میجویی، از اون حالتها، رفتار، آدمها، اونایی که دوست داری، اون حالتها و رفتار و عادتها رو که دوست داری بهشون عشق میورزی، این برات ولایت داره، از این براءت میجویی، این میشه ولایت و براءت. حالا این مناسبها رو، اونایی که دوست داری، تولی که میخوای ایجاد کنی، ببین کیه رأسش؟ ولایت خدا، بعد ولایت رسول الله، بعد ولایت اولوالامر و ولی فقیه، بعد همینجوری بیا پایین. این طرف آنچرا که نفرت داری ازش، طاغوت ها، طاغوت فرزند، طاغوت همسر، طاغوت مال دنیا، طاغوت مدرک، طاغوت جاه و مقام، طاغوت خودخواهی، طاغوت انانیت، از این براءت بجوید. ببینید چقدر موضوع ساده میشه. آقا کتاب ها می نویسن در وصف اثبات ولایت فقیه، تلاش ها میکنن که این موضوع رو جا بندازن، بعدم تو جامعه اینجوری جا میفته. آقا فقط یه گروهی هستن ولایت دارن، ولایت پذیرن، اسمشون بسیجیه، بقیه بشریت دیگه بیرون از این مداره. نخیر آقا، همه انسان ها ولایت دارن، منتشه که ولایتش مثل بسیجیه، ولایتش مال الله، رسول الله و اولوالامره. اونی که بیرون این تفکره، ولایتش دست شیطان و طاغوت و نفس و زشتی ها و پلشتی ها و غیر ذلک. یعنی ببینید چقدر موضوع ساده میشه، چقدر آرام میشه، چقدر وقتی از درون خود فرد نقشه وجودش رو میگذاره جلوش، نسبت به همون ظرفیت‌های خودش میچینید میاد جلو، چقدر کار راحت میشه. لذا حب و بغض، عشق و نفرت، تولی و تبری، ولایت و براءت با کدوم جزء انسانه؟ با لایه دوم این پیاز، با شغاف انسان. دو قوه به انسان میده، شهویه و غضبیه. سکه رو در دست میگیرید، میندازید بالا، شیر یا خط دیگه، شیر خط میکنید. یک سوی سکه خط، یک سوی سکه شیر، شیر یا خط میندازن، ولی هر دوش یک سکه است. اون دو وجه متفاوت دروی یک سکن. غضب و شهوت دروی یک سکن. اگر غضب زیاد شد در فرد یا در جامعه، همزمان شهوت زیاد میشه. اگر شهوت زیاد شد، غضب زیاد میشه. یعنی جامعه میاد در تلویزیونش، در کار رسانش، فوتبال زیاد نشون میده. فوتبال با کدوم مرحله در این قوه ها کار داره؟ چون برد و باخت دیگه، 90 دقیقه میدون که ببرن یا ببازن. این قوه غضبیه است داره در مخاطب، در اون تماشاگر فوتبال به غلیان میاد. وقتی یک مسابقات مطرحی داره برگزار میشه، شما از توی خیابون که رد میشید یا توی مناطق مسکونی، همه مردم و خانواده‌ها که دارن فوتبال نگاه میکنن، توپ دم دروازه حریف که میرسه، یه دفعه همه مردم تو خونه هاشون میپرن بالا، میپرن پایین، جیغ داد، فریاد، از همه پنجره ها این صدا رو میشنوید. داره اون رسانه از طریق پخش اون فوتبال داره چه کار میکنه؟ با کدوم جزء این مخاطب سر و کار داره؟ با شغافش. در شغافش کدوم قوه رو در این داره به غلیان میاره؟ قوه غضبیه رو. یعنی فیلم اکشن، فیلم سینمایی اکشن، یک فیلم جنگی، یک فیلم بزن بزن مثلا رزمی، چه وچی رو به غلیان میاره؟ وچه غضب. مسابقه فوتبال که برد و باخت داره و همه نفسشون حبس میشه تا این وزنه بره بالای سر اون وزنه بردار یا توپ بره توی دروازه، کدوم جزء مخاطب داره به غلیان میاد؟ غضبیش. هر میزان قوه غضبیه این رو ارتقا بدید و تغذیه کنید، انگار قوه شهویش رو ارتقا دادید. هر قدر قوه غضبیه رو ارتقا بدید، انگار قوه شهویه رو ارتقا دادید. هیچ فرقی نمی‌کنه، شما 24 ساعت فوتبال پخش کن، انگار به همین نسبت فیلم پورن و سکسی پخش کردی. چون این سکه رو وقتی شما میندازی بالا، این سکه میره بالا، مثلا روی شیرش میره بالا، روی خطش میمونه پایین. خب سکه دو رو داره دیگه، دو روش با هم میره بالا. وقتی شما در کسی خوف و رجا رو ارتقا میدید، زیغ و شر رو ارتقا میدید، صدرش داره ارتقا پیدا میکنه. این ظرفیت، ظرفیت هماهنگی است. در لایه دوم وجود انسان یعنی شغاف هم منطبقه. حالا یک جامعه ای، یک کسی میاد شهوت رو، قوه شهویه مخاطبش رو ارتقا میده، این روحیه درنده خویی و غضب رو هم در مخاطب خودش جلو میده، خشم. پس دو ویژگی که سینمای غرب در حوزه سکس و خشونت داره، میگن ویژگی فیلم های هالیوود دو تاست دیگه، سکس و خشونت. یعنی صحنه های بزن بزن و بکش بکش و عجیب همه جا رو نابود کردن و منفجر کردن و آرنولد شوارزنگر میاد زمین و زمان رو به هم میریزه، سیلوستر استالونه قدیم میومد همه جا رو نابود میکرد، مثلا ژان کلود ون دام میومد کلی آدم ها رو کتک میزد، بروسلی از این ور پیداش میشد. حالا تو دوره های جدید یه شکلای دیگه پیدا کرده. این با غضب کار داره، خشونت. از اون سوی دیگه هم جاذبه‌های جنسی، هنرپیشه‌ای که عمدتاً مانکنن و صرف جاذبه‌های جنسیشون مطالعه و بررسی میشن و انتخاب میشن و صحنه‌هایی که اشتهای جنسی رو ارتقا میده. سکس و خشونت دو ویژگی هالیووده. چرا؟ چون هالیوود با شقاف مخاطبش کار داره. سینمای هالیوود سینمایی است که کجا رو هدف گرفته؟ شقاف رو. دو وجه قوه، غضبیه و شهویه. حالا در اون فیلم، در اون سینما، وقتی که خشونت ارتقا پیدا میکنه، مخاطب همزمان قوه شهوتش هم بدونی که خودش متوجه بشه تحریک شده و ارتقا پیدا کرده. حالا باید تخلیه بشه. اگر زمینه سکس و قوه شهویه در او بروز پیدا کرد، حتما قوه غضبیه او هم بروز پیدا میکنه. دیدید گاهی اوقات میگن که مثلا 5 نفر در فلان شهر یک دختری رو گرفتن، وحشیانه بهش تجاوز کردن، فیلمش هم ضبط کردن، پخش کردن. اگر شهوت بوده دیگه چرا با روش خشونت‌آمیز و غضب بوده؟ حاصل چی بوده؟ حاصل این بوده که اینا زیاد مثلا ماهای متمادی فوتبال میدونن. اگه برید این 5 نفر رو آنالیز شخصیت کنید میبینید که حتما طرفدار یکی از تیمای مثلا فوتبال خیلی مطرح. یه مقدار زیادی هم فیلم سکسی و پرن دیدن، یه مقدار هم فیلمای خشونت و مثلا کبرا 11 و نمیدونم رامبو و راکی و هم غضب و شهوتشون همزمان بالا رفته، هم این زمینه که در اینا ایجاد شده حالا باید بروز پیدا میکرده. چه اتفاقی افتاده؟ چرا چنین کسی وقتی قراره عمل شهوانی انجام بده توأم با خشونت انجام میده؟ چرا؟ خب چرا روانشناس ها، کسایی که سایکولوژیستن، نمیتونن اینو مطالعه کنن؟ چرا جرم شناس ها نمیتونن مطالعه کنن؟ چون پایه دانشی که خوندن انسان آقای فرویده، نقشه انسان آقای اریک اریکسون، آقای ژان پیاژه، آقای فروید، آقای ویلیام جیمز، آقای جان دیوی، آقای فرانسوا دورتیه و دیگرانه. اونا هم که گفتن انسان حیوان غیر قابل اعتماده. حیوانه دیگه، حیوانه. وقتی قرار شد یه جنایتی کنه، 5-6 نفری به یک دختری تجاوز میکنن وحشیانه، بعدن فیلمشو تهیه میکنن، پخش میکنن، صدای جامعه در میاد. اون خشم و غضب توأم با شهوته. چرا؟ چون جامعه میاد فکر میکنه حالا اگر در تلویزیون جمهوری اسلامی فیلم سکسی پخش نکرد، ولی به جاش برای اینکه مردم و جوونا ماهواره نبینن صبح تا شب فوتبال پخش کنه. خب آقا عزیز من، آیا اسلام رو میشناسید یا نمیشناسید؟ قرآن رو میشناسید یا نمیشناسید؟ آیا در انسان شناسی دینی میدانید که غضب و شهوت دوتاش دروی یک سکه است؟ شما سکه فیلم اکشن، سکه فیلم مثلا مهیج فوتبالی رو وقتی در رسانه پخش میکنید، میدونید همزمان اون شق دیگه ظرفیت مخاطب شما هم داره غلیان پیدا میکنه. هیجان هیجانه، یک روی هیجان غضب، یک روی هیجان شهوته. یعنی هم شهوت هیجان داره و هیجانیه، هم غضب. شما یک عاملی برای هیجان دارید ایجاد میکنید. پس فکر نکنید دارید هیجان رو تخلیه میکنید. هیجان تخلیه نمیشه ها، انرژی تخلیه میشه. این که کسی فکر میکنه آقا خب فوتبال پخش میکنیم جوونا هیجانشون تخلیه بشه، انرژی تخلیه میشه. هیجان غلیان پیدا میکنه. بعد هیجان دوز داره. چطور شما میرید پیش یک پزشکی آمپیسیلین 250 به شما میده، آموکسیسیلین 250 به شما میده؟ اگر ضریب بیماری شما عمیق‌تر باشه، اینا چیکار میکنن؟ دوز دارویی رو میبرن بالاتر، اونو غلیظ‌تر میکنن، مثلا آمپیسیلین 500 به شما میدن در یک بازه زمانی فرض کنید طولانی‌تر. چون اون مخاطره جدی تر شده. وقتی در یه جامعه ای رسانه سینما آمد ضریب شهوت و ضریب خشونت رو هی بالا برد، مسابقه فوتبال، فیلم اکشن، فیلم های مثلا پرن، هی جامعه دید این دیگه با اون لایه های قبلی خشونتش ارضا نمیشه، شهوتش ارضا نمیشه، باید لایه بالاتری از هیجان به این داده بشه. هیجان در انسان یک ظرفیته، این ظرفیته هی مدام ارتقا پیدا میکنه در اثر اشتهای جنسی و اشتهای خشونت. خشم و غضب در انسان از این زاویه هی بروز پیدا میکنه، هی فربهتر میشه. دیگه وقتی تو مسابقات قبلی اینقدر گل زده شد، اینقدر گل خورده شده، دفعه بعد وقتی ببینن این محقق نشد، میریزن وسط استادیوم یه فست کتک، هم داورا رو میزنن هم خود ورزشکاران دو طرف رو. خب چرا اینجوریه؟ چرا این 100,000 نفر تو ورزشگاه‌های مختلف دنیا از برزیل و انگلیس و آرژانتین گرفته تا ورزشگاه‌های ایران میریزن این وسط زمین این کتک کاری‌ها رو میکنن؟ چون خشم و غضبشون داره بروز پیدا میکنه، انرژیشون البته خسته میشن، تخلیه میشه، اما هیجانشون میره بالا. کسی که با یک فیلم سینمایی اکشن در این لول آشنا شد، این دفعه بعد تو همون سطح فیلم سینمایی ارزاش نمیکنه، باید یک فیلم سینمایی با ضریب اکشن بالاتر ببینه. سکس و مسائل جنسی، شهوت و اشتهای جنسی اگر در یک سطح به خصوصی بود، دفعه بعد باید سطح بالاتری باشه. این مدام داره این هیجان غلیان پیدا میکنه، این هیجان مدام داره سطحش میاد بالاتر. دوز 250 اون آمپیسیلین یا آموکسیسیلین اینجا میشه 500، ولی این دوتا دروی یک سکن. پس سینمایی که شادی و اندوه، فرح و حزن، امید و ناامیدی، ترس و مواردی از این دست رو ارتقا میداد، سینمای صدره. آگاهانه اون سینماگر میدونه که با کدوم جزء اون فرد میخواد صحبت کنه، با جزء مخاطبش، با صدر مخاطبش. اما سینماگری که میخواد با شغاف مخاطب خودش صحبت کنه، پیامی بده، شغاف رو تحریک کنه، تحریک کنه دیگه، یک بیماری، یک مجروحی، قطعی از بدنش مجروح شده، باز شده، ران اون، کتف اون، هر جزی از بدن اون، اون پزشک برای اینکه وضعیت این رو ببینه سیستم عصبیش چگونه است، مثلا بعضی قسمت‌ها رو تحریک میکنه با یک وسیله، فلان سیستم عصبی رو تحریک میکنه ببینه این پاها، انگشت‌ها رفلکس نشون میده یا نه. نسوجی که پاره شده، رگ و پی که پاره شده رو تحریک میکنه، تاندوم‌ها رو، رگ‌ها رو، سیستم‌های عصبی رو، ببینه کدوم جزءها صدمه خورده، کدوم‌ها سالمه، کدوم‌ها هنوز بعد از این جراحت از اونجا به بعد اون واکنش نشون میده اون بدن. سینماگر و کلن اصحاب رسانه هم همین کارو میکنن، یکی نشتری دست میگیره، صدر رو تحریک میکنه با فرح و حزن، خوشحالی و ناراحتی، با غم و اندوه، با خوف و رجا و مواردی از این دست. یکی شغاف رو، یعنی با ایجاد حب و بغض، با ایجاد خشونت و سکس، با غضب و شهوت، میخواد شهوت رو تحریک کنه، غضب رو تحریک کنه. لذا چون میخواد غضب رو هالیوود تحریک کنه، پس باید فیلم اکشن بسازه. چون قرار شهوت رو تحریک کنه، حتما باید جاذبه های جنسی هنرپیشه زن و مرد رو نشون بده، حتما باید اتاق خواب نشون بده، حتما باید تصاویر مهیج جنسی و محرک جنسی رو توی اون اثر سینمایی بروز بده. لذا از این منظر سینمای هالیوود، بالیوود و هر سینمای دیگه در جهان عمدتاً سینمای صدر و شقافه در شناخت ریخت‌شناسی و فرم، در ساختار رسانه‌ای عموماً و سینما خصوصاً، اون هنر، اون سینما، اون رسانه‌ای که با صدر و با شغاف سر و کار داره، مسئله‌اش خوشحالی و ناراحتی، ترس و بیم، خشم و غضب و مواردی از این دست. پس سینمای غرب، سینمای شرق، سینما به ماهو و سینما امروز یک همچین ظرفیتی داره. وقتی به سمت مخاطب میاد، کدوم جزء مخاطب رو هدف میگیره؟ صدر و شقافش رو. این دوتا رو تحریک میکنه، به این دو وجه میپردازه. لذا سینمای خشونت و غضب، سینمای انتقام، سینمای اسیان، سینمای عصبیت، سینمای شورش، سینمای واکنش یا سینمای شهوت، عشقهای مثلا مثلثی و غیره تو این بخش میگنجه. این سینما سینمای تسلیم نیست، سینمای تأنیسه، سینمای انسه. حوزهش دیگه از حوزه تسلیم و اسلام میرسه به حوزه در واقع تأنیس و انسان. جهتش شهویه و غضبیه است. این سینما از نظر نفس شناسی سینمای اماره و مزین است. لایه دوم که شغافه، حوزهش حوزه نفس اماره و نفس مزین است دیگه، یعنی عمل بد رو زینت میده و دستور میده به عمل بد. یوسف میفرماد ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، که نفس اینجا دستور میده به عمل بد مگر خدا رحم کنه. ان النفس لاماره بالسوء، دستور میده به عمل سوء، عمل بد. الا ما رحم ربی، مگر خدا رحم کنه. خب حالا چه سازوکاری صورت میگیرد توسط رسانه و سینما که این نفس اماره به غلیان بیاد و اتفاقا به سوء و به بد جهت بده و دستور بده؟ اون سینمای نفس اماره است. وقتی سیاستگذاری در یک سینمای این گونه باشه مثل سینمای هالیوود، اونجا برخلاف مطالبه رحم از خدا رقم خورده. خود نفس دستور میده به عمل بد مگر خدا رحم کنه. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ یک عامل عمیقی به نام سینما، عامل وسیقی به نام سینما، عامل تأثیرگذاری به نام سینما پیداش میشه. این نفس رو تحریک میکنه به همون عمل بد. خود نفس اینجا دستور میده به عمل بد، حالا یه عاملی میاد اون نفس رو در حوزه اماره و حوزه مزینه ترغیب میکنه به چنین مسئله ای. ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی. حالا دقیقاً برخلاف این مسئله یک سینمایی در جهان هست که اصلا غیر از این کاری بلد نیست. میگن سینما انترتینمنت، سرگرمیه. سرگرم بودن مربوط به این دو شق، در واقع شق صدر و شق شغاف. انسان اونجایی که خوشحال میشه سرگرم شده دیگه. اونجایی که فیلم ترسناک میبینه از بس ظرفیت درش به وجود اومده، مثلا در اثر دیدن فیلم های ترسناک سرگرم میشه. انسانی که فیلمی که شهوت و غضب در او هست، شهوت و غضب در او بروز پیدا میکنه، چنین انسانی اینجا چه میکنه؟ سرگرم داره میشه دیگه، کشش براش داره اون فیلم اکشن، اون فیلم مهیج جنسی. پس منظور از انترتینمنت یا سرگرمی اینه. اونایی هم که در نظام دانشگاهی ما، در نظام سینمایی ما و در نظام جامعه منتقدین کشور ما مدعی هم که سینما هیچی نیست غیر از حوزه انترتینمنت و سرگرمی، باید سرگرم کند، اونا هم مروج و دنبال روی سینمای صدر و شغاف هستن. یه مخاطبی داریم، این مخاطب رو گذاشتیم جلو. فعلا رسانه و سینما متوجه صدر او هستن و متوجه شغاف او. سینمای اماره و مزینه را از نظر مخاطب شناسی دیدیم. میرسیم به سینمای سوم، سینما از حیث مخاطب. مخاطب لایه سوم وجودش قلبه. قلب محل انقلابه، انقلاب در انسان. سینمای قلب محل کفر و ایمانه، محل شک و یقینه. شما با کدوم جزء وجودتون ایمان میارید یا کفر میورزید؟ با کدوم جزء وجودتون شک میکنید یا یقین حاصل میکنید؟ معرفت شما، اینجا معرفت حوزه‌های در واقع علمی رو در بر میگیره، چون اون گزاره‌های قبلی هم نوعی ادراک بود، ادراکی که انسان در درون خودش داره، یه رفلکسی که نسبت به گزاره‌های بیرونی داره، خوشحال میشه، ناراحت میشه، عشق میورزه، بغض میورزه، اونا اون ادراک‌ها هم بخشی از این دامنه معرفته. اما حالا معرفتی که علمی رقم میخوره کاملا، فکر میکنیم، تعقل میکنیم، حوزه تفکر و تعقل، حوزهش حوزه شقاف، حوزه قلب، تفکر و تعقل. تعقل رو میگه ظرفیت نفس ملهمه که به انسان الهام میشه. انسان در نفس ملهمش وقتی بهش الهام میشه در میابه. گفتم این کلمه الهام به این معناست. چطور یه کشتی وقتی غرق میشه توی دریا، بلعیده میشه توی دریا، بعد از چند لحظه دیگه هیچی نمیبینید؟ اون انگاره معرفتی که در قلب انسان وارد میشه و غرق میشه، به این میگن الهام، به این ظرفیت میگن نفس ملهمه. الهام، الهام میشه به انسان، الهام میشه، انگار انسان قلبش شبیه یک دریاست. آنچرا که انسان بهش الهام میشه انگار یک کشتی بوده، اون رو بوده، بعد غرق شده در وجود انسان به مسابه گردابی که صورت میگیره. پس با کدوم ظرفیتمون فکر میکنیم؟ با کدوم جزئمون؟ با کدوم جزئمون تعقل میورزیم؟ عقل و فکر ما در کجاست؟ در قلب ما، اونجایی که شک و یقین و کفر و ایمان رو رقم میزنیم. شک و یقین و کفر و ایمان، اون قلب انسانه. چه حالتهایی داره؟ چه وضعیتی داره؟ عمدتاً مریضه. فی قلوب هم مرض. از کجا تا کجا؟ از اونجایی که میگه اینا که کفر میورزن مرض قلب دارن. فی قلوب هم مرض فزادهم الله مرضا. مرض اونا رو زیاد میکنیم. اینجوری میگه خدا. همون در 15 تا آیه اول سوره بقره. فی قلوب هم مرض فزادهم الله مرضا. دامنه دیگهش کجاست؟ تا جایی که به خانوما میگه وقتی صحبت میکنید جوری حرف نزنید که این مردها چون در قلبشون مرض هست به گناه بیفتن، به اشتباه بیفتن، به خطا بیفتن. یعنی این ویروسه، این میکروبه، این مرض قلبه، مرضی که تو این قلب هست، یک ویروس نهفته است، میکروب نهفته است، یک بیماری نهفته است که ممکنه یه خانومی یه جوری حرف بزنه که اون فعال بشه، اون ویروس فعال بشه و ایجاد مشکل کنه، اون به هوس بیفته، به گناه بیفته، به اشتباه، به اشکال بیفته. صریحا قرآن اینجا نسبت به این مرض قلب هم پس از دو دسته مرض قلب یاد میکنه. از مرض قلبی که در عموم مثلا مردها هست، احتمالاً از هر 1,000,000 نفر در 999,999 نفرشون هست که ممکن یه خانم یه جوری حرف بزنه اینا تحریک بشن، اون ویروس فعال بشه. یه مرض قلب اینجوری داریم تا اون مرض قلبی که حوزهش حوزه کفره، فی قلوب هم مرض، که اونجا خدا اضافهش میکنه فزاده هم الله و مرضا. در مقابل وقتی سالم میشه میشه قلب سلیم، قلب سالم، که یک نفر رو قرآن اعلام میکنه که این قلب رو داشت، ابراهیم خلیل. و خود ابراهیم خلیل میگه موقعی که دیگه مال و فرزند و هیچ چیز دیگه ای ارزش نداره، جواب نمیده توی صحرای محشر، هر کس قلب سلیم همراه خودش آورده باشه برده. در صحرای محشر هیچی فایده نداره، هیچی به درد نمیخوره مگر اینکه کسی قلب سلیم آورده باشه، نه قلبی که توش مرزه و انواع بیماری های این چنینی. قلب منیب، قلبی که نرمه، گریه میکنه، راحته، به نسبت قلب قسی قساوت داره، سنگ، میگیم سنگ دل. پس کدوم جزء ما قساوت داره؟ قلب قسیه، قسی القلب، در مقابل کسی که قلبش منیبه، اهل انابه است، گریه میکنه، انابه میکنه. وقتی شما یه عمل نیک، یه کار خوب از کسی میبینید، بی اختیار اشک شما جاری میشه، مربوط به کدوم جزء وجود شماست؟ قلب شما. اونجایی که قساوت قلب پیدا میکنه انسان، در اثر زیاد خوابیدن، زیاد غذا خوردن، زیاد خندیدن، زیاد حب دنیا داشتن، قساوت قلب پیدا میکنه، قلب سنگین میشه. نشسته توی مراسمی دارن دعا میخونن، مناجاتی است، شبهای قدره، هر کاری میکنه میبینه تکون نمیخوره، اشکش نمیاد، هیچ ارتباط با عالم معنا پیدا نمیکنه. خب اینجا قلب قساوت پیدا کرده. پس قلب محل کفر و ایمان، محل شک و یقین، محل بیماری های عجیب و غریب، محلی است که انسان باید اون رو به سلامت و در واقع به حوزه قلب سلیم برسونه، قساوت رو در او بزداید. قوت در اون قوه عقلیه و فکری است. در اونجا ما تفکر و تعقل رو رقم میزنیم، با کدوم جزء وجودمون فکر میکنیم یا تعقل میکنیم با اینجاست. البته در نقشه انسان در تفکر غربی دارن توی مغز میگردن دنبالش، یعنی تو اون بعد مادی. من منکر اون ارزش اون تحقیقات نیستم، اما اون مطالعات از بعد حیوانی انسان شروع کرده میخواد برسه به بعد معنا. اگر به مسابه دوتا ریل همزمان که این مطالعات در جسم انسان انجام میشه، در روح و نظام معنای انسان هم این بخش دیده نشه، نمیتونن بفهمن که این دامنه وجود انسان رو چجوری باید با این جسم منطبق کنند. لذا تفکر و تعقل با این وجه صورت میگیره. اینجا میشه نفس ملهمه. انسان اینجا به ایمان میرسه و به ایقان. سینمای ملهمه و عاقله سینمایی است که مخاطب مرحله قلبش هدفه. سینمای قلب سینمای شک و یقینه، سینمایی است که شما رو دچار شک میکنه یا یقین، سینمای کفر و ایمانه، سینمایی است که در اثر دیدن اون ایمان شما به خدا، غیب، انبیا، ملائکه، کتاب، آخرت، آیات الهی تعمیق پیدا میکنه. سینمای لایه سوم سینمای شک و یقینه، سینمای کفر و ایمانه، سینمایی است که به سلامت قلب شما یا مرض قلب شما می انجامه، سینمایی است که به عقل و فکر شما دامن میزنه، سینمایی است که سینمای منیب و قسیه، سینمای ایمان و ایقانه. جهتش اینجا عقلیه و فکری است، ملهمه و عاقله. اینم سینمای سوم مخاطب. این سینما رو ایجابیش رو نمیشناسیم. اندک فیلم هایی در غرب هست، در سینمای هالیوود و سینمای اروپا، اندک آثار انگشت شماری در سینما هست که از مرحله شقاف و صدر فاصله گرفتن، رسیدن به مرحله قلب. البته فیلم های زیادی دارن که قلب رو تخریب میکنه، قساوت قلب میده، فیلم های زیادی دارن که ایجاد شک میکنه، فیلم های زیادی دارن که ایجاد کفر میکنه، فیلم های زیادی دارن که هفت متعلق ایمان رو میکوبه. با ظرفیت صدر و شقاف میاد تو حوزه قلب میکوبه، انبیا رو تخریب میکنه، ملائکه رو تخریب میکنه، کتاب رو تخریب میکنه، ایمان به آخرت رو تخریب میکنه، ایجاد شک و یقین میکنه در این حوزه ها. این رو میشناسیم، باباش آشنایی. اما سینمای ایجابی لایه سوم یعنی لایه قلب شناخته شده نیست، چون کسی چنین مخاطبی رو نمیشناخت، اصلا کسی اینجوری مخاطب شناسی نمی کرده که بدونه توی چه لایه‌ای داره صحبت میکنه با مخاطب خودش، تو لایه سوم، تو لایه دوم یا لایه اول. میرسیم به سینمای فؤاد. سینمای فؤاد در لایه چهارم وجود انسان، فؤاد هسته مرکزی اون پیاز وجود ماست. یه پیاز رو حتما از وسط بشکافید، اون گوی مرکزی، اون هسته مرکزی رو ببینید، اون میشه فؤاد انسان به نسبت شغاف و قلب و صدر. و فؤاد محل رؤیت حق و باطله. رؤیت، انسان رؤیت میکنه حق و باطل رو، یا کوره یا بیناست، قدرت رؤیت داره. بین کلمه رؤیت و رعا در قرآن با بصیرت فرق بگذارید. دو تا مفهوم تو قرآن داریم، یکی بصیرت، یکی رؤیت. در انسان تاکید میکنه بارها در قرآن که قرار دادیم در انسان سمع و بصر و افعده، در انسان قرار دادیم سمع و بصر و افعده، چشم و گوش و همین هسته مرکزی وجودش یعنی فؤاد. سمع و بصر و افعده، سمع و بصر و افعده، یعنی انسان سه جزء ادراکی اصلی داره: چشم و گوش و فؤادش. این سه جزء رو داره. با چشم بصیرت رقم میخوره، میگیم بیناست، دید. ولی رؤیت با فؤاده، را رؤیت. تمایز این دوتا از نظر مفهوم شناسی تمایز عمیقیه، به دو دسته نظام معرفت جامع میانجامه که بعدم باید سر فرصت بهشون بپردازم. اما آنچه که یعنی چطور، چون در فارسی همه اینا یک کلمه است دیگه، میگیم چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی است آن بینی. چشم که میگید که معلومه دیگه، همون حوزه سمع و بصر و افعده، به اصطلاح بصر. در فارسی میگن چشم. چشم دل، دل اینجا میشه فؤاد. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی است آن بینی. با چون قید چشم آوردیم برای دیدن نادیدنی، خب این یه مقدار محل اشکال دیگه. ولی در قرآن کاملا جدا شدن از هم. بصیرت و بصر یه مفهومه، مقوله رؤیت و رعای یه مسئله دیگه است. اون آیه رو اشاره کردم دیگه، پیامبر وقتی به عروج میکنن و به سدرت المنتها میرن، قرآن میفرماد که آنچه فؤاد پیامبر دید به پیامبر دروغ نگفت. حالا این قیدی که میاره چیه؟ ما کذب الفؤاد ما رعا. این رعا یعنی فؤادش آنچه رؤیت کرد، نه اینکه چشمش آنچه دید. چون یه بار ما تصور میکنیم مثلا الان اینجا رفتیم بیرون تا برسیم خونمون، یه چشممون یک مسائلی رو میبینه، یک بار تو مسیر که داریم میریم فؤاد ما یک مسائلی رو رؤیت میکنه، یک مواردی رو رؤیت میکنه. دو دست ظرفیت داریم دیگه، سمع و بصر و افعده. سمع و بصر چشم و گوش، افعده هم که اون هسته مرکزی وجود انسان. حالا شما ببینید الان در همین ترجمه‌ای که اینجا اومده نگاه کنید، ما کذب الفؤاد ما رأى، نوشته زیرش چی؟ قلب. حالا اگر اینجا فرموده بود قلب، می نوشتن چی؟ صدر. اگر گفته بود صدر، می نوشتن نداری. مجبورید وقتی در فارسی کلمه روبروش ندارید فؤاد رو بنویسید قلب. خب این جای دیگه قرآن وقتی خودش کلمه قلب آورده، چرا این شلختگی در ترجمه در قرآن؟ خب فؤاد لایه چهارم وجوده، لایه مرکزی و هسته مرکزی پیاز وجوده. محل رؤیت. این محل رؤیت چیو میخواد رؤیت کنه؟ حق و باطل رو. این چشمی است که باز میشه، این رؤیت میکنه حق رو و باطل رو. باطل رو میذاره کنار، حق رو میچسبه. یعنی قوه فرقان. انسانی که به درجه فرقان میرسه که فرمود ام تتق الله یجعل لکم فرقانا، تقوا بورزید در شما جعل میکنیم، قرار میدیم فرقان. فرقان یعنی چی؟ یعنی فرق گذاشتن بین حق و باطل، باطل رو کنار گذاشتن، حق رو چسبیدن. حکمت دیگه، حکمت رسیدن و دیدن و رؤیت حق دیگه. حکیم کیه؟ کسی است که قوه فرقان داره، میتونه فرق بذاره بین حق و باطل، باطل رو بذاره کنار، حق رو بچسبه. پس از این منظر حکیم کیه؟ حکیم کسی است که به فرقان رسیده. فرقان فرق گذاشتن بین حق و باطل. چجوری به وجود میاد؟ با تقوا. خب این حکمت از کجای وجود انسان نشأت میگیره؟ از ظرفیتی به نام فؤاد انسان. پس حکمت میزنه به کدوم جزء وجود انسان؟ قلب و فؤاد انسان. در تعقل و تفکر، در قلب انسان، در لب و ذکر، در فؤاد انسان. کسی که فؤادش بینا شد و رؤیت کرد، او حکیم. حکیم اینجا تعریفش چیه؟ حکیم کسی است که از عالم تبدیل میشه به عالم. حکمت فرایند تبدیل عالم به عالمه، چون این عالم اصغر دیگه در مقابل عالم اکبر. وقتی کسی به این درجه از وسعت شخصیت رسید، به این درجه از سازوکار معرفتی رسید که به عنوان عالم تبدیل شد به عالم، حکمت رقم خورده. چطور این اتفاق میفته؟ زمانی که چشم دلش باز بشه. اون چشم دل چی اسمش؟ این فؤاد. فؤاد رو چه باید کرد در موردش تا قوی بشه؟ اون فرایند قوت گفتم دیگه، مبسوط درس دادم. از خواب به بیداری. فؤاد انسان خوابه، باید بیدارش کرد تا رؤیت کنه. چطور یک کودکی به دنیا آمده خوابه، بعد بیدارش میکنن تا ببینه؟ از خواب به بیداری. ولی در طول این دوره این کور میشه. عموما ما قبل از اینکه شرایط پیش بیاد که فؤادمون رو بیدار کنیم، کور میکنیم چشم فؤادمون رو. پس باید از کوری به بینایی برسونیمش، بعد از خواب به بیداری. آدمی که الان خوابه میزنن چشمشو کور میکنن، بیدارم که بشه دیگه چشمش، وقتی بیدار بشه چشمش دیگه کور شده، نمیبینه. از خواب به بیداری، از کوری به بینایی. خواب به بیداری میشه یقظه. تازه امام میفرماد یقظه اول راهه. یعنی هر کس رسید به یقظه تازه اول راهه. ببین شما از خواب که بیدار میشید، چشمتون باز میشه، تازه بلند میشید، لباس میپوشید، صبحونه میخورید، عبادت میکنید، راه میافتید میرید بیرون. میشه بگیم کسی خوابه، بعد همون تو خواب بلند شده راه افتاده، تو خواب بلند شده لباس پوشیده، تو خواب بلند شده نماز خونده، تو خواب بلند شده صبونه خورده، تو خواب بلند شده راه افتاده اومده تو خیابون مترو سوار شده، تو خواب بلند شده اومده سر کلاس، تو خواب هم سر کلاسه. خب این خوابه دیگه، اصلا کلا خوابه. لذا امام میفرماد یقظه اول راهه. یعنی اول شما باید چشمتون باز بشه، اول باید فؤاد شما رؤیت کنه. بعد که رؤیت کرد، حقیقت عالم رو دید، شما از به عنوان عالم تبدیل شدید به عالم. اینجا حکمت رقم میخوره دیگه. پس چه میکنید؟ شما اول وقتی بیدار میشید، چشمتون باز میشه، اول میبینید، بعد به کارهاتون میرسید. تصور اینکه کسی در خواب راه بیفته، در خواب راه بره، در خواب کار کنه، در خواب غذا بخوره، در خواب فکر کنه، مگر اینکه تصور کنید داره خواب میبینه. لذا فؤاد رؤیت میکنه، حق رو از باطل اونجا میبینه و تشخیص میده. گام اولش یقظه است، باید به بیداری رسید. اگر در این مدت که از عمر گذشته کوری ایجاد شده بود، ما نه تنها بیدار نشده بودیم، بلکه در این حالتی که خواب بودیم، پلکای ما خواب بوده، یه شیئی فرو رفته در چشم ما، چشم ما کور شده. تازه مرحله ایست که باید بیدار شد، بینا شد، چشم رو ترمیم کرد، درمان کرد. لذا فؤاد انسان ها کور میشه، باید بیناش کرد، درمانش کرد، از خواب بیدارش کرد، میشه یقظه. نفسی که اینجا رقم میخوره نفس مطمئن است، چون اینجا انسان جهتش ذکر و لبه، لب عقل نابه، عقل ناب، ذکر و یاد، قوه ذکریه و لبابیه انسان در فؤادشه. سینمای ذکر، سینمای لب، سینمای حق و باطل، سینمای فراغت و اشغال. فؤاد انسان یا اشغال میشه یا فارغ. فؤاد انسان اشغال میشه، رسانه میتونه اونو اشغال کنه، سینما میتونه اونو اشغال کنه. یا قرآن تاکید داره که یا اشغال میشه یا فارغه، رؤیت میکنه یا کوره، اعماست، حق و باطل میخواد ببینه. ذکریه و لبابیه، نفس مطمئنه. سینمای مطمئنه، سینمای نفس مطمئنه، سینماییست که مخاطبش رو میخواد به نفس مطمئنه برسونه، اونو در این حد و سطر ببینه، اون رو به یقظه میرسونه، از ایمان و ایقاظ، ایمان و ایقان عبور میده، به یقظه میرسونه، موقن میکنه، موقظ میکنه. و آخرین گامش احسانه، از مسلم میشه مونس، میشه مؤمن، موقن به یقین میرسه، موقظ به یقظه میرسه، و در نهایت محسن میشه. محسن یعنی کی؟ محسن کسیست که به احسان و استحسان رسیده. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر چیزی رو سر جای خودش میبینه. عرب به زیبایی شناسی یه مفهوم داره، میگه علم الاستحسان. اینجا سردار این دانشکده ها چه می نویسن؟ هنر و زیبایی شناسی. هنر و زیبایی شناسی در ادبیات غربی میشه آرت اند استتیک. آرت اند استتیک، هنر و زیبایی شناسی. در عربی میشه علم الاستحسان. علم الاستحسان یعنی زیبا دیدن، طلب حسن کردن، همه چیز رو سر جای خودش دیدن. خب سینما اگر هنره، اگر هنره که بعضی ادعا میکنن سینما دیگه رسانه نیست، ربطی نداره به سینما، حوزه رسانه، پیام رو در سینما دنبال نکنید، سینما هنره. خیلی خوب، ما قبول کردیم سینما هنره. هنر زیبایی شناسی درش مؤلفه کلیدی هست یا نه؟ اصل بیوتی. خب اگر این گونه است، استتیک و زیبایی شناسی کجا خودشو نشون میده؟ جایی که هنرمند زیبا ببینه، هر چیزی رو در عالم سر جای خودش ببینه و بتونه این رو بیان کنه برای مخاطب. با کدوم جزء مخاطب سر و کار داره؟ با فؤاد مخاطب، چون فؤاد مخاطب علم الاستحسان رو میفهمه. به زبان صدر انسان صحبت کردن، خوشحال کردن، ناراحت کردن، ترسوندن، اون حوزه صدره. به زبان شهوت و غضب صحبت کردن، حوزه شغافه. به زبان عقل و فکر صحبت کردن، حوزه قلبه. اما جایی که چشم دل فرد باز میشه، فؤادش قوه رؤیت داره و زیبایی رو میبینه، عالم رو میبینه، پرده ها کنار میره براش، هر چیزی رو در عالم سر جای خودش میبینه، به علم الاستحسان میرسه، میشه محسن و هو محسنون. اقامه میکنه روی خودش رو به سمت اسلام، اونجا فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. حالا اینجا وجهش رو میگردونه روبروی اسلام و هو محسنون، تسلیم محض شده دیگه. از این جهت محسن شدن آخرین مرتبه است. یعنی کسی که حالا چشم فؤادش بازه، داره زیبایی ها رو در عالم میبینه، ولی وقتی دیگران تا این مرحله چشمشون بسته است یا کوره، چطور میتونن زیبایی ها رو ببینن؟ چطور میتونن از هنر یاد کنن؟ هنرمندی که هنوز چشم دل خودش باز نشده چطور ادعای هنر میکنه؟ شما این جمله خنده‌دار رو ببینید، هر کس الان میخواد هنرمند بشه کنکور میده بعد میره دانشگاه، کنکور میده میره دانشگاه. آخه دانشگاه مگر محل هنره؟ اسمش دانشگاه، هنرگاه که نیست، هنر که علم نیست. بعد کنکور میدن مثل دانشجوی حقوق و فلسفه و جامعه شناسی و روانشناسی و مدیریت، بعد میرن کنکورشون البته جداست از دانشجوی بقیه رشته، بعد میرن سر کلاس میشینن مثل دانشجوی مدیریت و علوم سیاسی و حقوق و فلسفه و روانشناسی درس میخونن، بعد پای تابلو بهشون هنر درس داده میشه، بعد اسمشون رو نگاه کنید، دانشجوی هنر. بعد میره میگه آقای هنرمند، میگه هنر که علم نیست. آقا اگه هنر علم نیست تو چطور استاد هنری؟ استاد علم هنری؟ این چطور دانشجوی علم هنره؟ اما سینمای فؤاد، سینمای فؤاد سینمای نفس مطمئن است. سینمای نفس مطمئنه سینمای استحسان، سینمای احسان و سینمای زیبایی و محسن شدنه. سینمای یقظه است با این ساز و کار. در نهایت با توجه به هر چهار ساحت، هر ساحت انسان مخاطب یک جزء سینما و رسانه است. هر ساحت انسان سینمای صدر، سینمایی است که با فرح و حزن کار داره، شرح و زیغ میکنه، خوف و رجا رو رقم میزنه، حزن و اندوه رو پیگیری میکنه یا شادی رو. سینمای شغاف سینمایی است که متوجه حب و بغض، ایجاد تولی تبری میکنه، شهوت و غضب رو بهش دامن میزنه. همین سینمایی است که معروفه به سینمای صاحب مؤلفه‌های سکس و خشونت، سینمای هالیوود. سینمای سوم از حیث مخاطب سینمایی است که تعامل داره با قلب مخاطب، حوزه شک و یقین، کفر و ایمان، قساوت و انابه و مفهوم ویژه‌ای به نام سلامت قلب یا مرض قلب رو پیگیری میکنه. این سینما سینمای نفس ملهم است و سینمای عاقل است، روی عقل و فکر کار میکنه، تفکر و تعقل. سینمای چهارم سینمایی است که با مخاطب از حیث فؤاد او کار داره، سینمایی است که دنبال رؤیت حق و باطل، تلاش میکنه که مخاطب خودش رو از خواب برسونه به بیداری و یقظه، از کوری برسونه به بینایی. این سینما با نفس مطمئنه مخاطب خودش سر و کار داره، یعنی در حرکت به سمت بروز اون ظرفیت نفس مطمئنه که علاوه ذکر لا تطمئن القلوب، در حوزه ذکر و قوه ذکریه و لب و لبابیه، جوری ذکر الله رو در اون وجود مخاطب خودش تکرار میکنه و عملی میکنه که او به نفس مطمئنه میرسه، به اون آرامش میرسه، به یقظه میرسونش و از یقظه عبورش میده میرسونش به احسان. سینمای فؤاد سینمایی است که تلاش میکنه محسن بسازه، سینمایی است که تلاش میکنه فرد رو به اون استحسان واقعی برسونه، پرده ها رو کنار بزنه تا این حقیقت رو رؤیت کنه. سینمایی است که نیت نهاییش محسن شدن و محسن ساختنه. این سینما سینمایی است که چارچوب و سازوکارش رقم خورده. نکته ای که در سینمای هالیوود باید بهش اشاره کنم اینی که سینمای هالیوود سینمایی است که سینمای سرگرمی و شادیه و سینمای وحشت، با صدر انسان کار داره. سینمایی است که سینمای خشونت، غضب و سینمای شهوت یا سکسه که با شغاف کار داره. در یک جمله میشه گفت که سینمای غرب عمدتاً سینمای حب و بغض و فرح و حزنه، همون انترتینمنت و سرگرمی. از سینمای غرب و هالیوود نمیشه انتظار مضاعفی داشت. چرا؟ چون مبتنی بر نظرات فرویده. در نگاه فروید نصف نقشه انسان مطالعه میشه، نصف نقشه انسان شناخته میشه. انسان دارای بعد رشنال و ایرشناله. سینمای ناخودآگاه فروید سینمایی است که وجوه ناخودآگاه انسان که خشم و غضب و شهوت و فرح و حزن و همه این سازوکارها رو در بر میگیره، این با بعد خودآگاه و رشنال او در تقابله. حیوان غیرقابل اعتماده، چون این حرف فرویده، حیوان غیرقابل اعتماد انسان چون بعد ایرشنالش و ناخودآگاه او بر بعد رشنال و خودآگاه او، بعد ایرشنال و بعد غیر استدلالی او بر بعد رشنال و بعد استدلالی او حاکمه. چون حاکمه، انسان حیوان غیرقابل اعتماده. سینمای هالیوود سینمای فرویدیه، یعنی فرویدیزم در سینما اگر بخوایم یکی از ایدئولوژی‌های تابع ایدئولوژی هالیوودیزم رو انگشت روش بگذاریم، اون میشه ایدئولوژی فرویدیسم. فرویدیسم یعنی سینمای ناخودآگاه که در اون صدر و شقاف فقط هدف و مخاطب سینماست، قلب و فؤاد مخاطب این سینما نیست. لذا با چنین سازوکاری، با چنین چارچوب و جوانبی ضرورت داره که ما در ریخت شناسی سینمای دینی یه نگاهی به مخاطب سینما کنیم. انسان دین مدار یا در مرحله صدرش دین مداره، سینمای صدر، یا در مرحله شقافش، سینمای مرحله حب و بغض و ولایت و براءت، یا در مرحله قلبش، سینمای کفر و ایمان و شک و یقین، یا در مرحله فؤادش، سینمایی که رؤیت میکنه حق و باطل رو. یک بار سینما به ماهو و سینما و رسانه به طور عام هدفش یکی از این چهار لایه است، یک بار در یک اثر سینمایی یا سریالی یا انیمیشنی یا کار رسانه‌ای هدف اینه که از لایه و ساحت اول شروع کنه، آرام آرام مخاطبش رو ارتقا بده، رشد بده. ارشاد که میگیم اینجاست، در دکترین ملی ارشاد، ارشاد که میگیم یعنی این، انسان رو رشید کنه، بگونه مخاطب خودش رو جلو ببره که از صدر او شروع کنه، از خوشحالی و اندوه و غم او شروع کنه، برسونه به تولی و تبری، به حب و بغض، برسونش به شک و یقین و کفر و ایمان، و برسونش در نهایت به رؤیت حق و باطل، محسنش کنه. اگر این فرایند رو در سریالش، در انیمیشنش، در فیلم سینماییش، در فعالیت رسانه‌ایش تونست عملی کنه، مخاطب خودش رو رشد بده، ما به هنر دینی و به سینمای دینی دست پیدا کردیم. این فرایند که مبتنی بر ساحت‌های چهارگانه انسان، چهار نوع مخاطب داریم. مخاطب اول ما که حوزه مخاطب خوف و رجاست، به نسبت مخاطب دوم که حوزه‌اش حوزه غضبیه و شهویه است، به نسبت مخاطب سوم که حوزه‌اش حوزه عقلیه و فکریه است، نسبت به مخاطب چهارم که حوزه‌اش ذکریه و لبابیه است، چهار نوع مخاطبن. لذا یا چهار دست فیلم، اثر سینمایی، انیمیشن، سریال، موسیقی، تابلو نقاشی و معماری داری، یا اینکه یک معماری، یک نقاشی، یک سریال، یک فیلم سینمایی و انیمیشن، یک موسیقی داریم که از صدر شروع میکنه تا فؤاد جلو میره و مخاطب خودش رو میگیره، جذب میکنه و ارتقا میده. هیچ نمونه‌ای برای معماری، موسیقی، تئاتر، ادبیات داستانی، سینما، انیمیشن، بازی کامپیوتری، برای اینکه این روند رو طی کرده باشه، هر چه فکر کردم به خاطر نیاوردم که مثال بزنم. لذا نداریم. مگر خود کاری که قرآن فرموده، شیوه داستانگویی خودش رو میگیره احسن القصص. بعد از اینکه ماجرا و داستان یوسف و زلیخا مطرح میشه، میفرماد که شیوه قصه گویی قرآن احسن القصصه. قصه گویی در قرآن، خدا اون رو میگیره احسن القصص. قصه گویی در قرآن چه سازوکاری داره که احسن القصصه، بهترین شکل قصه گویی؟ این مهریست که خود قرآن میزنه پای شیوه قصه گویی خودش. میفرماد که این احسن القصصه، یعنی نه اینکه، مفسرین میگن که نه اینکه این داستان زیباترین داستانه، احسن القصصه، بلکه شیوه قصه گویی قرآن احسن القصصه. ناظر به چنین مفهومی در قرآن در حوزه احسن القصص، ما برای اینکه بتوانیم سینمای قصه گو داشته باشیم در ریختشناسی سینما و کلیت هنر، باید روش قصه گویی قرآن رو تجزیه و تحلیل کنیم، ارزیابی کنیم چگونه میشه به نوع و روش قصه گویی قرآن دست پیدا کرد و این رو وارد سینما کرد، از صدر مخاطب شروع کرد، به شقاف او، به قلب او، به فؤاد او دست پیدا کرد و به زبان صدر صحبت کرد، به زبان شقاف، به زبان قلب و به زبان فؤاد. این مجهول در واقع جلسه درس امروز ماست، به این معنا که موقعی که ما به این برسیم که چگونه با این لایه‌های چهارگانه مخاطب ارتباط برقرار کنیم، با اونها صحبت کنیم، که این رو هم الگومون میشه همون شیوه احسن القصص و قصه گویی قرآن، تا بتونیم این رو به نتیجه برسونیم، این سازوکار سازوکاریست که مجهوله و بایستی در مورد اون تعمق کرد و کار کرد تا به نتیجه کلیدی رسید. سینمای مخاطب سینماییه که با دقت هدف خودش رو از مواجهه با مخاطبش مشخص کنه، که یا با یکی از این لایه ها یا با هر چهار لایه بتونه تعامل کنه و اونو هدف بگیره به نتیجه برسونه. قوت قلب که اشاره کردم در اون لایه صدر، در مورد شقاف هم صدق میکنه، در مورد فؤاد و قلب هم صدق میکنه. اینکه ما ظرفیت وجودمون اون چهار لایه نازک به مثابه یک تلق و نایلون شفافی که زیر هر لایه پیاز هست، اون چهارتا به هم بچسبه، یک جزء ناچیز این چنینی داریم. حالا اگر هر کدوم اونها قطر و عمقی پیدا کرد، مثل اون شرح صدر در صدر، ظرفیت شقاف در لایه دوم، صدر، قلب در لایه سوم و فؤاد در لایه چهارم، پیاز وجود ما ورزیده میشه. این پیاز قلب ما، فؤاد ما، صدر ما، شقاف ما، که همه روح و نفس و همه سازوکار ما از اونجا نشأت میگیره و اونجا رقم میخوره، اگر قرار باشه ورزیدش کنیم، یک همچین سازوکاری داره. اون سازمان تربیت بدنی که در حکومت آرمانی و در جامعه آرمانی هجری رقم میخوره، مجموعه تربیت بدنی است که غیر از فربه کردن جسم انسانها و توانمند کردن اونها، عضلانی کردن اونها، ورزش های متعدد و سازوکارهای متفاوتی داره که صدر و شقاف و قلب و فؤاد رو هم پرورش میده تا افراد به قوت قلب، به قلب قوی، دل قوی، صدر قوی، شقاف قوی و فؤاد قوی برسه. لذا مسئله سینمای مخاطب مسئله ایست که این لایه بندی ها درش به جد باید دنبال بشه. و حالا متوجه میشید که چرا نمیتونیم به سینمای دینی دست پیدا کنیم با ظرفیت های هالیوودی، چون ظرفیت های هالیوودی و سازوکارهای درام، اون 36 وضعیتی که اینها در درام مد نظر دارن در قواعد دراماتیکشون، اونها بیشتر ناظر به صدر و شقافه، به خصوص به شقاف برمیگرده. در اون سازوکارها کمتر موردی پیدا میشه که به قلب و فؤاد برگرده. معنای این حرف اینه که باید قواعد درام جدیدی تبیین کرد، که اون در مباحث ریختشناسی سینما اگر فرصت شد بهشون انشالله میپردازم. انشالله و سلام.